يعلم ما لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا هو السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجون من النور إلى ظلمات خب هم بسم الله الرحمن الرحیم در آیه 26 و 27 که فرمود و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. در این زمینه که این و قالو و گفتند چه کسانی هستند، اکثر مفسران گفتن اینها بت پرستانی بودند که فرشتگان رو دختران و فرزندان خدا میدونستند، در حالی که عرض شد بت پرست ها حضرت رحمان رو نمیشناسند، که میگفتن و من رحمان، رحمان چیه، رحمان کیه، و هم به ذکر رحمان هم کافرون، به ذکر رحمان کافرن اینها. پس وقتی میگن و قال و تخذ الرحمن و ولدن، حضرت رحمان فرزندی برگرفته، اینها مؤمنانی بودن که به شرک کشیده شدن، مثل مسیحیانی که حضرت مسیح رو فرزند خدا می دونستن، یا یهودیانی که عزیر ابن الله عزیر رو فرزند خدا می دونستن. بعد اون کسانی رو هم که فرزند خدا می دونستن کیان، مفسرین اکثرا گفتن فرشتگان، در حالی که منظور انبیاء الهی هن، انبیایی که بعضی اونها رو فرزند خدا میدونن، با دلایلی که دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان. بعد خداوند در جواب میفرماد سبحانه منزه است خداوند از اینکه بخواد فرزندی داشته باشه، چون این توالد و تناسل مال عالم طبیعته، ما در عالم مجردات اصلا اینها رو نداریم، تا چه برسه به خداوند سبحان که خالق مجرد و مادیه، آفریننده مجرد و مادیه. بل عباد و مکرمون، بلکه اینها بندگان گرامی داشته شده هستند، یعنی اون کسانی رو که اینا فرزند خدا میدونن عباد و مکرمن، گرامی داشته شده. گفتیم گرامی داشته شده به چه معناست؟ عرض شد که گرامی داشته شده، خداوند اون کسانی رو که گرامی داشته به اونها علم ارزانی کرده و به این طریق خداوند اکرام میکنه، بزرگ میداره، گرامی میداره. و الا به مال دنیا باشه که فرعون و یزید و معاویه و اینا خیلی بیشتر مال داشته. پس اون کسی رو که خداوند اکرام میکنه بهش معرفت عطا میکنه، میگه اینا بندگانی هستن که خدا بهشون علم داده، معرفت داده، که اگر مرد زنده میکنن که شما میگید فرزند خدا هستن، یا کارهای خارق عادت انجام میدن، اینها به خاطر اون که خدا اینها رو اکرام کرده و به اینها علم داده. بعد عرض کردیم که این مکرمی صفتی دارد که خداوند در ادامه می فرماد لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینها در گفتار از خداوند سبقت نمی گیرند و به امر او عمل می کنند. این که در گفتار از خدا سبقت نمی گیرند یعنی حرفشون دنبال حرف خداست، چیزی در مقابل خدا نمیگن یا در عرض حرف خدا حرفی ندارن، حرفشون اون چیزیه که مولای اونها گفته، یعنی مطیعن، مستقل نیستن از خودشون، اینا عبادن، عبدن. و هم به امرهی عملون، به امر او عمل میکنن، عامل به امر او هستن، نه عامل به اون چی که خودشون میخوان، نفسشون امر میکنه نیست، بلکه عامل به امر الهیه. بعد گفتیم عباد مکرمون، بندگانی هستن اکرام شده، لا یسبقونه بالقول، به خاطر عبودیتشون، و هم به امرهی عملون، به خاطر اون اکرامی که به اونها شده، علم داده شده که علم دارن به امر الهی، که امر خدا اینجا چیه که باید اطاعت کرد. دنبال آیه می‌فرماد در ادامه آیه بعد، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهی مشفقون. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی میداند خداوند آنچه ما بین ایدیهم، آنچه پیش روی آنهاست، آنچه در بین دو دست آنهاست، و ما خلفهم و آنچه پشت سر اونهاست. این برای چی این جمله گفته شده که خدا میداند آنچه پیش روی آنهاست و آنچه پشت سر اونهاست میدونه؟ بعضی ها از مفسرین گفتن منظور اعمال گذشته و آینده اونها رو علم داره، یا بعضی از مفسرین گفتن یعنی به اول و آخر اونها علم داره، به ظاهر و باطن اونها علم داره. خب یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، پیش رو و پشت سر اونها رو خدا میداند. خب این جمله برای چی گفته شده؟ سلام. چرا میفرماد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا میدونه پیش رو پشت سر اینا رو؟ معمولا بحث شفاعت که پیش میاد این جمله میاد که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. مثلا تو آیه الکرسی میخونید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اونجا همین عبارت هست. سوال اینه، اگر کسی بگه که چرا خداوند اینها رو، خب مفسرین اینجا علتهایی رو گفتن که این جمله برای چیه، که اکثرا هم دلچسب نیست، اما اونی که هست این یک جواب سوال مقدره. یعنی اگر کسی بگه چرا خدا اینها رو اکرام کرد، چرا مثلا کسی بگه منو اکرام نکرد، اینا عباد مکرمن، بندگانی گرامی داشته شده هستن، خداوند چرا به اینا این علم و عنایت کرد، پارتی بازی کرد، شانسی بود؟ میفرماد نه خیر، خدا به گذشته و آینده اینها علم داره. اگر اینها رو اکرام کرده، به ظاهر و باطن اینا عالمه، به اول و آخر اینها عالمه که اینها رو اکرام کرده، و الا همون علم رو اگه به دست کس دیگه بدن، همون علمی که به یه پیامبر داده میشه که یه امت رو هدایت میکنه، همون علم اگر به یه انسان عادی بدن مردم رو هلاک میکنه، مگه میشه؟ بله. حضرت موسی عصایی داشت، اژدها میشد، خب کارای ازش سر میزد، چی کار کرد؟ آمد بنی اسرائیل رو از دست فرعونیان نجات داد، اینا رو موحد کرد، یک تاپرست کرد. اما تو همین داستان حضرت موسی، سامری یه ذره از علوم ماوراء طبیعت دستش افتاد. فبصرتو به مالم یبصروبه، دیدم چیزی که آنان ندیدن، چشم برزخیش باز شد. فقبضتو قبضتم من اثر رسول، خاکی از پای رسول برگرفتم، یعنی یه قدرتی به دستم افتاد. چی کار کرد؟ گوساله سامری رو درست کرد که بنی اسرائیل رو منحرف کرد. خب همین قدرت بالاترش دست حضرت موسی میفته، مردم رو نجات میده. یه ذره از این قدرت دست سامری میفته، مردم رو به هلاکت میکشه. پس اگر خدا به اینا علم داده، میدونسته اینا چیان و بهشون داده بود، مثل داستان اون استادی که شاگردش میگفت به من اسم اعظم یاد بده، هی استاد این رو بر میکرد، آخر خواست بهش بگه بابا تو این کار نیستی، تو این قابلیت رو نداری. یه جعبه ای بهش داد، گفت اسم اعظم این توی منتها وازش نکنی تا نگفتم، حالا حالا پیشت بمونه. این جعبه رو برد، دید صدا میاد از تو جعبه، انگار یه چیز تو جعبه تکون میخوره. وسوسه شد وسوسه شد، آخر در جعبه رو باز کرد، دید یه موش از تو جعبه پرید بیرون رفت. اینم ناراحت شد، رفت پیش استاد، شما منو مسخره کرده ای، من اسم اعظم از شما میگم، شما موش میذاری تو کارتون به من میدی تو جعبه؟ گفت بنده خدا، تو یه موش نتونستی نگهداری، اسم اعظم میخوای نگهداری، یه موش نتونستی نگهداری. علم اگر خداوند به اینها داده، چون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، از یکی از بستگان جناب حسین ابن روح، حسین ابن روح نائب خاص امام عصر بودن که در میان نواب اربعه مقام خیلی بالایی هم دارن، ظاهرا عموی ایشون بود، یکیزی بهش گفت تو که مثلا جلالت قدرت کم نیست، چون خانواده نوبخت از شیعیان خیلی خوب بودن، حسین ابن روح نوبختی خاندان بزرگ و معروفی هم بودن نوبختی ها، چرا تو نائب نشدی زمان غیبت صغرا؟ گفت برای اینکه اگر من با کسی بحثم میشد، طرف میگفت تو نمیتونی اثبات کنی، من امام زمان رو نشون میدادم، میگفتم ایناش این امام زمان، تو میگی نیست امام زمان، یا این امام زمان. اما حسین ابن روح اگر آقا زیر عباش مخفی شده باشه به کسی نشون نمیده، خدا میدونه که چه چیزی رو به کی بده. این یکی از علتهایی که این آیه چرا میفرماد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. یکی هم در مورد ادامه آیه است که بحث شفاعته، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و اینها شفاعت نمی کنن مگر برای کسی که مورد رضایت است. اینها شفیعانند، اینها شفیعانند. اگر مقام شفاعت به اینها داده شده، چون خداوند پیش رو و پشت سر اینها رو میدونه، پیش رو و پشت سر اینها رو میدونه که این مقام شفاعت رو به اینها داده، چون اینها لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی رو شفاعت نمی کنن مگر اینکه مورد رضایت باشه. یعنی قلبشون مطیع امر الهیه، هر کسی رو شفاعت نمی کنن. در مورد لغت شفاعت توضیح بدیم و بعد بحث خود شفاعت و بعد اینکه چرا فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت در لغت از شفع به معنی جفت گرفته شده، شفع و وتر. وتر یعنی چی؟ یعنی تاق تک. شفع یعنی جفت. حالا این چه ربطی به شفاعت داره؟ شفاعت به این معناست وقتی یک کسی با کس دیگه‌ای جفت میشه تا اینکه کار او رو از پیش ببره، به این شخص میگن شفیع، یعنی جفت شده. یک کسی میخواد بره یه اداره کاری انجام بده، نمیتونه. یک کسی میگه بیا با من بریم، من کارتو راه میندازم. این میشه چی؟ شفیع، یعنی جفت شده با این برای اینکه کارش از پیش ببره. حالا بعضی انسان ها نمیتونن به طرف خدا برن، باید شفیع داشته باشن، یعنی کسی که اینها رو به طرف خدا ببره. لذا شما در روایات وقتی نگاه کنید میگه استاد شفیعه، شفاعت میکنه. تا چه اندازه؟ میگه تا اونجایی که به شاگردانش علم داده، روز قیامت میگن بیا و شاگردانت رو شفاعت کن. شفاعت کن یعنی چی؟ چون با اینا جفت شده، اینا رو راه برده تو دنیا، تو آخرت هم با اینا جفت میشه و اینا رو میبره. قرآن شفیعه، چون جفت میشه با ما تا ما رو به کمال برسونه. و همینطور شفعای دیگه‌ای که هستن. پس معنی اصلی شفاعت از شفع به معنی جفت بودن. در مورد اینها، این عباد مکرم فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضا، اینا شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که مورد رضایت هست. خب اینجا سوال پیش میاد که اگر کسی مورد رضایته چه احتیاجی به شفاعت داره؟ کسی که مورد رضایت خداست چه احتیاجی به شفاعت داره؟ در ذیل این آیه روایاتی داریم در کتب تفسیرهای روایی، تفاسیر روایی، احادیثی در این زمینه هست که می فرماد الا لمن ارتضا من دینه، اینا شفاعت نمی کنن مگر کسی رو که خدا از دین او راضی باشه. خدا از دین او راضی باشه یعنی اصل راهش درسته، مسیرش درسته، اما خطا داره، اشتباه کرده، تو مسیر ولایت بوده اما خطا کرده، خطاکار بوده، اشتباه کرده. اینها مورد چی قرار میگیرن؟ شفاعت قرار میگیرن. یعنی این لمن ارتضا، خدا راضی باشه از چیش راضی باشه؟ سر جلسات اینو گفتیم، انسان سه تا مرحله کلی داره. یک مرتبه، مرتبه عمل، رفتار. مرتبه بالاتر از او مرتبه اخلاق و ملکات، ملکه حسادت، ملکه بخل، از اون طرف ملکه سخاوت، ملکه عدالت، ملکه پاکدامنی. مرحله بالاتر مرحله عقاید، اعتقادات. خدا رو میشناسه، قبول داره، پیامبر قبول داره، نداره، نظرش در مورد عالم آخرت چیه، فرشتگان، توحید، اعتقادات، که این بالاترین مرتبه است. اعتقادات هر کدوم از این سه مرحله، عقاید، اخلاق، رفتار یا اعمال، یه بهشت و جهنم خاص خودشونو دارند. اون کسانی که اعتقاداتشون درسته اما تو مرحله عمل یا اخلاق نقصان دارن، شفعا اینا رو شفاعت میکنن. اما اگر کسی تو مرتبه عقاید مشکل داشته باشه، این دیگه مورد شفاعت واقع نمیشه، چون فرمود الا لمن ارتضا، مگر اینکه خدا ازش راضی باشه. از چیش راضی باشه؟ از عقایدش باید راضی باشه، از دینش باید راضی باشه خداوند، یعنی باید اهل ولایت باشه تا اگر اشکالی درش هست درست بشه، شفاعت بشه. در حدیثی رسول خدا فرمود ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعتم رو ذخیره کردم برای گناهکاران از امتم. این یک مرحله شفاعته که مختص گناهکارانه. اما یه شفاعتی هم داریم، شفاعت عام، که در روایت می‌فرماد ما من احد من الاولین والآخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هیچ کدام از اولین و آخرین نیستن مگر اینکه محتاج شفاعت محمد و آل محمدن. حتی در کتاب کلمات مکنونه ملا محسن فیض کاشانی کتابی دارن به نام کلمات مکنونه، اونجا روایتی نقل کرده از امام صادق علیه السلام که می‌فرماد حتی انبیا با شفاعت امیرالمؤمنین وارد بهشت میشن. این شفاعت با اون شفاعتی که مال گناهکاران فرق داره، اینا متفاوت با هم. اون که پیامبر اکرم فرمود ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، اون شفاعت ثانیه است، یه شفاعت اولیه که عامه، هر کسی که وارد بهش بشه این شفاعت شامل حالش شده. یک شفاعتی داریم که مختص گناهکاران. حالا خود شفاعت، روایت داریم پیامبر اکرم فرمود کسی شفاعت منو قبول نداشته باشه از شفاعت من بی نصیبه، نصیب و بهره‌ای نمیبره کسی شفاعت منو قبول نداشته باشه. تو این جمله ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن مگر کسی را که مورد رضایت باشد، یک تعبیرش یعنی مورد رضای امام باشه، امام ازش راضی باشه در اون مقام کلیش، چون جزئیاتش که شفاعت میخواد، تو اون مقام کلیش امام ازش راضی باشه، یعنی از معدلش راضی باشه، حالا تجدید آورده، اون چی میشه؟ شفاعت میشه. اما شفاعت به معنی پارتی بازی نیست که تصور کنیم خب اونجا مثلا میگن امام حسین شما بیا اینا رو جمع کن، از اینجا بگو آقا اینا برن این ور، من یه پارتی بازی کنم، سفارش کنم اینها رو. شفاعت ریشش از دنیاست، یعنی از دنیا باید ببری با خودت شفاعتو، چون فرمود الا لمن ارتضا، باید مورد رضایت باشه طرف تا شفاعت بشه. این رضایت رو باید کسب کنی. روایت داره میگه شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه، شفاعت ما بهش نمیرسه. نمیگه ما شفاعت نمی کنیم، یعنی اصلا شفاعت نمیشه. پس باید از اینجا با خودش ببره طرف. حالا بحث شفاعت هست، یه حدیثی هم تبرکم بخونیم که فرمود اگر جمیع اهل آسمان و زمین شفاعت کنند دشمن فاطمه زهرا رو، شفاعت هیچ کدومشون پذیرفته نیست. کسی که دشمنی داره با خانم فاطمه زهرا اگر اهل آسمان و زمین شفاعتش کنن از هیچ کدام خدا نمیپذیره. یعنی هیچ کس نمیتونه این نقیصه رو جبران کنه، نقیصه نداشتن محبت فاطمه رو جمیع اهل آسمان و زمین نمیتونن جبران کنه. خب میگه اینایی که شما فرزند خدا میدونید و شفیع خودتون تصور کرده اید، اینا لا یشفعون الا لمن ارتضا، اینا شفاعت نمی کنن مگر کسی که خدا ازش راضی باشه. یعنی شفاعتشون هم پیرو خداونده، همون جوری که قولشون لا یسبقونه بالقول، همون جوری که عملشون و هم به امرهی عملون، همین جورم از شفاعتشون، تو شفاعت کردنم عبد خدا هستن. اگر شفاعت میکنن به اذن خدا شفاعت میکنن، نه که بخوان پارتی بازی کنن با کسی، از سر نفس خودشون بخوان شفاعت کنن کسی رو، دست خودشون نیست اصلا، از اون طرف باید عنایت بشه. یک کسی رفته بود پیش یکی از اولیا، بعد گفته بود که حاج آقا مثلا ما رو آیت الله فلانی سفارش کرده. چون گفته بودن آیت الله فلانی کیه اصلا؟ امام هشتم باید شما رو شفاعت کنه، رسول الله باید شفاعت سفارش کنه، یعنی من از پایین دست خودم که سفارش نمیگیرم، بالا دست من باید به من سفارش کنه در مورد تو. لا یشفعون الا لمن ارتضا، اینا شفاعت نمی کنن مگر خدا رضایت بده. پس اینا مستقل نیستن تو شفاعت کردنشون. لا یشفعون الا به اذنه، شفاعت نمی کنن مگر با اذن خدا. یعنی اونجا هم که شفاعت می کنن پیرو نفس خودشون نیستن. پس شما اگر اینها رو میگید فرزندان خدا به امید شفاعت اینها، اینا تو شفاعت کردن هم پیرو خدا هستن، چون عبادن، عباد مکرمن، عبد خدا هستن. پیرو نفس و دل و سوختن دلم دلم سوخت و اینها نیستن که دل من اینجوری سوخت برای این کاری کنم، این مثلا بچه من این کارو کنم، اون یکی دوست منه براش اون کارو کنم، این میشه چی؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. برای همین گفت که اینا عبد محض خدا هستن، تو هیچ کاری پیرو خودشون نیستن. و هم من خشیتهی مشفقون، و آنان از خشیت او مشفقن. مشفق به چه معناست؟ مشفق دو تا معنا داره، یکی به معنای دلسوز. شفقت یعنی چی؟ دلسوزی. پس مشفق یعنی دلسوز. اما یک مشفق به معنی ترسانه. مشفقون یعنی ترسانند، می ترسند. حالا چرا اینجوریه؟ چرا دوتا معنا داره؟ به معنای دلسوزی، از اونور به معنای ترس. شفقت به این دوتا معنا آمده. شفقت یک ترس خاصیه، چون میدونید احساسات هر احساسی رو تو هر زبانی اسمی داره، یه لغتی داره، احساسات مختلفمون. این مشفق هم یه احساس خاصی از ترسه. هر ترسی رو عرب نمیگه اشفاق یا مشفق، چون خوفم به معنی ترسه، خود خشیت. اینا تو زبان فارسی همه معنی ترسه، اما مشفق یه ترس خاصه. چه ترسیه؟ انسان وقتی که از امری میترسه، ناخودآگاه مهربان میشه. ناخودآگاه مهربان میشه. مثلا وقتی یک کشوری به یک کشوری حمله میکنه، اهل اون کشور با هم مهربان میشن. به یه شهری حمله میشه، قبلش شاید تو خودشون دعوا میکردن، میزدن، ولی بیگانه بهشون حمله میکنه، با هم رفیق میشن، مهربان میشن با هم. این مهربانی، این دلسوزی که بر اثر ترس میشه شفقت. یا یه مثال دیگه بزنیم. آقا یک سلطان مقتدر رو شما در نظر بگیرید. خب یه شخصی رفته پیش این سلطان مقتدر، بچه سلطان داره اونجا بازی میکنه، یه دفعه میخوره زمین، هیچ کارش هم نمیشه، میخوره زمین، طرف میدوه خوردی زمین شما ببخشید، نوازش میکنه بچه رو. حالا بچه خودش بود، از نگاه بهش نمیگرده. این دلسوزی مال چیه؟ مال اون خوفه. انسان وقتی میترسه مهربان میشه. حالا اون بندگانی که خدا ترسند با بندگان خدا مهربانن، و هم من خشیتهی مشفقون، از خشیت او دلسوزن، ترسانن. مهربانی همراه ترس. هرچی خشیتت از خدا بیشتر، به حال خلق خدا دلسوزتری. به حال خلق خدا دلسوزتری. هرچی خوف و خشیت کمتر، طرف قسی القلب تر میشه. شاید خیلی ها رو دیده باشید، طرف میلیونره، میلیاردره، اما پول یه بچه یتیم رو میخوره. پول یه آدم مفلوک بدبختم میخوره، بالا میکشه. وقتی بهشم بگیم که ول کن بابا، فکر نمیکنه اون بیچاره الان چه میکنه؟ چون دلسوزی تو دلش نیست. چرا نیست؟ چون خشیت نداره. کسی که خشیت داره نسبت به بندگان خدا دلسوز میشه. وقتی پیش سلطان باشی، سلطانو ببینی، بچه سلطان بخوره زمین، میدوی رو سرت میذاری. اما تو کوچه کسی بخوره زمین، خونی مالی هم بشه، اینجا نگاه نکنه طرف. اونجا دلسوز میشه چون خوف بالا سرشه. خوف خدا بالا سرت باشه نسبت به بندگان خدا دل میسوزونی. نسبت به عرض اونها، آبروشون، نسبت به مالشون، نسبت به جانشون، با همه خلق خدا هرچی خشیت بیشتر شفقت بیشتر. حالا چه کسانی خشیت دارن؟ آیه قرآن، انما یخشى الله من عباده العلماء. به درستی که اون بندگان عالم خشیت دارن از خداوند، اونها از خداوند خشیت دارن. اما اینجا یه نکته ای هم هست اشاره کنیم، نکته ترجمه‌ایه. و هم من خشیتهی مشفقون. و هم و آنان، این آنان کیان؟ ظاهرن سیاق آیه برمیگرده به همون انبیایی که خداوند داره در موردشون صحبت میکنه، که اونا که شما شفیع خودتون میخواید قرار بدید، فلان کنید، اینا خودشون از ترس خدا لرزانن، ترسانن. اما به یک وجه میشه این هم رو، ضمیر هم رو برگردون به لمن ارتضا، که معنا اینجوری میشه: و آنان شفاعت نمی کنن مگر برای کسی که مورد رضایت خداست، و آن کسی که مورد رضایت خداست کیه؟ کسی که از خشیت خدا ترسانه. یعنی ضمیر هم به کجا برمیگرده؟ به کی برمیگرده؟ به اون انبیا برمیگرده یا به اون لمن ارتضا؟ اونا شفاعت نمی کنن مگر کسی رو که مورد رضایت خداست، و اون کسانی که مورد رضایت خدا هستن این گونن. و هم من خشیتهی مشفقون، از خشیت او ترسانن. منتها سیاق آیه بر میگرده به اینکه این و هم من خشیتهی مشفقون در مورد همون انبیا باشه، یا در مورد همون کسانی که خداوند در موردشون صحبت میفرما.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا.
یه نکته دیگه هم اینجا بگیم عزیزان در مورد این لمن ارتضا. میگه شفیعان، اینا شفاعت نمی کنن مگر کسی که مورد رضای خدا باشه. پس در تمام زندگی دنبال رضای خدا باش، دنبال این باش که خدا ازت راضی بشه. هر کاری میکنی به نیت رضای خدا انجام بده، حتی به زبان بیار بگو خدای برای رضای تو میرم به پدر و مادرم سر بزنم، مثلا برای رضای تو میرم قبرستان فاتحه بخونم، برای رضای تو دارم میرم سر کار. نگو آقا دروغ داریم میگیم برای رضای خدا سر کار نمیریم، تو بگو برای رضای تو دارم میرم، تو اینو بگو کار نداشته باش به بقیهش، چون بعضی وقتا دروغای ما رو میخرن، دروغی که به خدا بگی نه به دیگران ها، که بگیم دروغای ما رو میخرن، دروغی که به خدا بگی خدای به خاطر تو دارم میرم این کارو کنم. حالا رو چقدر راست میگه، خداوند کریمتر از این حرف هاست، خداوند کریمتر از این حرف هاست که نه تو دروغ گفتی اونجا. هر کاری میکنی بگو خدایا برای رضای تو میکنم، چون تو تمام این صفات رضا رو آورد که اینا شفاعت نمی کنن مگر کسی که مورد رضای خدا باشه. پس در پی کسب رضای خدا باش. نکته اخلاقیش اینجاست، به چه مقامی برسم، به کجا برسم، به کجا نرسم، اینا به عبد چه مربوطه؟ از عبد چی کار است که بگه من چی بشم چی نشم؟ عبد چی کار است که در مقابل مولای خودش بخواد عرض اندام کنه که من به من چی بده چی نده؟ شخصی میگفت رسیدیم خدمت آیت الله بهجت، سوال کردم از ایشون که آقا سلوک مقدمه یا جذبه؟ سلوک مقدمه یا جذبه؟ ایشون فرمود بنده به این حرفا چی کار داره؟ بنده باید بندگیشو کنه، جذبه بیاد نیاد به من و تو چه مربوطه؟ اینها مال بارگاه ربوبیه، من و تو چی کاره این که بگیم چی به ما بده چی نده؟ مثل اینکه دست یک کسی رو بگیرن ببرن تو هیئت دولت، بگن شما اینجا باش مثلا کمک کن، بعد این بره پیش رئیس جمهور، آی رئیس جمهور منو معاون خودت قرار بده. اولین حرفی که رئیس جمهور میگه چی میگیم؟ آقا اینو بگیر پرتش کن بیرون، اینجا تو میگه تکلیف مشخص میکنی، بنده باید بندگی کنه، دادن ممنون، ندادن ممنون. تو مقامات معنوی که انسان میرسه خیلی طمع میکنه، تو مقامات معنوی من اینو میخوام، من اونو میخوام، من همش زیر سر چیه؟ منیته. فقط پی این باش که خدا ازت راضی بشه. به قول جناب حافظ خیلی بلند این شعر میفرماد فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنایی. میگه فراق و وصل رسیدن، میگه اینا چیه؟ دنبال رضای دوست باش، که حیف باشد از او غیر او تمنایی. تو وقتی دنبال فراق و وصلی دنبال غیر میگردی، با اینکه فراق و وصل در مورد معشوقه، ولی میگه چون پا خودت وسطه، وقتی خودیت تو غیره، تو رضای او رو بخواه. بگو خدای دنبال اینم که ازم راضی بشی، و حالا خودش میدونه چی بد بده چی نده. خب زمان چقدر مونده؟ و من یقل منهم انی اله من دونه
فذالک نجزی جهنم کذالک نجز ظالمین. و کسی که بگوید منهم از آنان، یعنی همون عباد مکرم رو داره میفرماد، اگر یه دون از این عباد مکرم بگه انی اله من دونه، من خدایی هستم جدای از خدا، یعنی ادعای خدایی کنه، ادعای استقلال کنه، فذالک نجزیه جهنم، جزا میدهیم او را به جهنم، کذالک نجز ظالمین، و این گونه جزا میدهیم ظالمان را. نکته اول این که هیچ فرشته‌ای ادعای خدایی نمیکنه. انسان ممکنه بگه ادعای خدایی کنه، اما فرشته که ادعای خدایی نمیکنه. پس این نکته در تایید مطلبی که گفتیم، اینها انبیا هستند نه فرشتگان. و من یقول منهم، کسی که از آنان بگوید انی اله من دونه، من جدای از خدا مستقلم، یعنی ادعای استقلال کنه، چون فرمود اینا عباد مکرم بنده به خدایند، گفتارشون، کردارشون، شفاعتشون همه بسته به خداست، وابستن، مستقل نیستن. میگه اگر بگن که ما مستقلیم، کذالک نجزی جهنم، جهنم رو جزا میدهیم به او. بعد فرمود و این گونه جزا میدهیم ظالمان را. پس ظالم یکی از معانیش کسی که ادعای خدایی کنه، یکی کسی که ادعای استقلال کنه، خودش رو مستقل از خدا بدونه. در تفسیر برهان در ذیل این آیه روایتی نقل کرده در تأویل این آیه، که اگر کسی بگوید من خدا هستم، جزای جهنم به او میدهیم. میفرماد یعنی اگر کسی ادعای امامت کنه، به دروغ ادعای امامت کنه، که بگه من امامم، کذالک نجزی جهنم، جزای جهنم به او میدهیم، کذالک نجز ظالمین، و این گونه جزا میدهیم ظالمان را، اونایی که ظلم میکنن. یکی از اموری که در مورد انبیا هست، در مورد اولیا هست، اینا وابسته محض به خداوندن، وابسته محض به خدا هستن، که مواردشو خیلی گفتیم تو این همین بحث تفسیریمون، چندی مورد از اینا اشاره کردیم. میگه اگر فقط اینا ادعا کنن که ما جدای از خدا کسی هستیم، اهل جهنم میشن. ادعا کنن، فقط به من یقل، فقط کسی بگوید انی اله من دونه، کسی ادعای امامت کنه، این چیزی رو به خودش ببنده که نیست، فذالک نجزی جهنم کذالک نجز ظالمین، این میشه جزء ظالمین. چون ظالم یک ایته خیلی وسیعی داره، ایته وسیعی داره ظالم، ولی اصل ظلم، اصل ظلم شرکه.
آیه قرآن حضرت لقمان به پسرش فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک به خدا مورز، که شرک ظلم عظیم است. یعنی چی شرک ظلم عظیمه؟ اولا ما چند جور ظلم داریم، ظلم به بندگان خدا، ظلم طرف به خودش و ظلم به خداوند. شرک ظلمه، اما یه بحث خیلی شیرینی اینجا هست. خداوند به ما میگه همدیگر رو ببخشید، ولی عفو ولی اسفهو، عف کنید همدیگر رو ببخشید. الا تو بون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید خدا شماها رو ببخشه؟ روایت داریم تو قیامت خداوند بندگانش رو جمع میکنه یه جا، حالا اونایی که مسلمن مشخصه ای دارن، میگه شما از هم بگذرید، من ازتون میگذرم، شماها از حقوق همدیگه بگذرید، عفو کنید همدیگه رو، من ازتون میگذرم، وارد بهشت بشید. خیلی ها خدا اونجا صلح برقرار میکنه، چقدر جالبه، خدا میاد واسطه میشه اینا صلح کنن بندگانش با هم، که شما از حقوق همدیگه بگذرید، من ازتون میگذرم. این همه خداوند به ما میگه بگذرید، اگه ظلمی بهت شده بگذر. پس چرا شرک که ظلم به خداست خدا نمیگذره ازش؟ خدا از شرک نمیگذره، خداوند شرک رو نمیبخشه. خیلی نکته جالبیه، خدا میگه از حق خودتون بگذرید، من از حق خودم میگذرم. پس چرا این جایی که ظلم به خودش شده نمیگذره؟ لا یغفر عن یشرک به، لا یغفر عن یشرک به، خدا نمیگذره کسی که به اون شرک ببرزه، نمیبخشه شو. چرا؟ نکته ای درش هست که انشاءالله فردا شب عمری بود بحثشو میگیم که و کذالک نجز ظالمین. این ظلم چرا خداوند از گناه شرک نمیگذره؟ خداوند سبحان به برکت کتاب مبارکش قلب ما رو ظرف معارف قرآنش قرار بدهد انشاءالله. خدایا به حق محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال حضرتش منور بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی و خوشنود بدار. دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری همه زحمت کشان به هدف اجابت برسان، در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. ثوابی بحره‌ای بشارتی از این مجلس برو همه گذشتگان، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کیا حسین گفته و رفته عائد و واصل بفرما. جهت تعجیل در فرج آقا، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات.